نگاهی داریم به فعالیت فدراسیون‌های ورزشی در سال 1402. خب فدراسیون جانبازان و توانیابان یکی از فدراسیون‌هایی بوده که در سال گذشته موفقیت‌های بسیاری در رشته‌های مختلف کسب کرده، با توجه به اینکه تعداد رشته هم در این فدراسیون بسیار زیاد هست. من از شما خواهش میکنم که یک نگاهی داشته باشین کلی به عملکرد فدراسیون در سال 1402، رقابت‌هایی که شرکت کردید، نتایجی که به دست اومد، ارزیابی شما و همکاراتون در فدراسیون چی بوده از این اتفاقاتی شرکت کردید؟
بله، ما در سالی که گذشت فعالیت‌های بسیار زیادی داشتیم. مهمترین فعالیت ما بحث مسابقات پاراسیایی هانژه بود که برای اولین بار به بزرگترین افتخار ورزش کشور که مقام دومی در مسابقات بود، که بعد از کشور چین ما به عنوان مقام دوم کسب پیدا کردیم و کشورهای مثل ژاپن و کره در رده‌های بعدی قرار گرفتن. برای بسیار رکوردی جالبی بود که برای کشور رقم خورد و ورزشکارهای ما تونستن تو این مسابقات بدرخشن و مدال‌های بسیار رنگارنگی رو کسب بکنن و سهم این فدراسیون از مدال‌های کسب شده تقریبا 58% از مدال‌هایی که در پاراسیایی هانژو کسب شد سهم این فدراسیون بود.
بله،
که افتخار بسیار بزرگی بود و مورد تقدیر مقامات کشور و رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و اینکه انگیزه بسیار خوبی رو در بین ورزشکارای ما ایجاد کرد. ما بعد از اون مسابقات انتخابی رو داشتیم برای بحث پارالمپیک پاریس که امسال انشالله در مسابقات پاریس شرکت خواهیم کرد. در پارالمپیک در رشته‌های تیراندازی، بسکتبال، والیبال مردان، دو میدانی، والیبال نشسته، وزنه‌برداری، شنا، که تونستیم تاکنون سهمیه‌های خوبی رو کسب کنیم. ما در رشته تیراندازی 5 سهمیه کسب کردیم. برای اولین بار مسابقات بسکتبال والیبال قهرمانی جهان، تیم بسکتبال والیبال ایران موفق شد به مقام سوم جهان دست پیدا کنه که مقام بسیار خوبی هستش و در بین تیم‌های قدرتمندی که تو دنیا وجود دارن تو بسکتبال میشه این مقام بسیار ارزنده و شایسته است.
بله،
مسابقات قهرمانی جهان دو میدانی پاریس رو داشتیم که در اون مسابقات ما کسب افتخار کردیم و حدود 11 سهمیه رو از اونجا کسب کردیم. مسابقات قهرمانی آسیای والیبال نشسته رو داشتیم که خب مردانمون با اقتدار تونستن در اون مسابقات به مقام قهرمانی دست پیدا کنن و بانوانمون هم در اون مسابقات به مقام دوم نائل شدن. مسابقات جهانی وزنه‌برداری داشتیم و چند مرحله مسابقه وزنه‌برداری داشتیم برای پله‌هایی که برای پارالمپیک تعریف شده و می‌بایستی در اون مسابقات شرکت کنن، که مهمترینش مسابقات قهرمانی جهان امارات بود که در اونجا هم ورزشکارامون خوش درخشیدن، 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز کسب کردن. مسابقات جهانی انگلیس رو داشتیم برای رشته شنامون که تو اون مسابقات هم موفق شدیم دو تا کسب سهمیه بکنیم و همچنین مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا اقیانوسی همون که البته فوتبال در مسابقات پارالمپیک حضور نداره، اما در اون مسابقات تونستن در کشور استرالیا به مقام قهرمانی دست پیدا کنن. و مسابقه داشتیم راجع به بسکتبال آبیچر که بچه‌ها موفق شدن مدال نقره رو در آسیا اقیانوسی کسب کنن و انشالله در تاریخی در پایان فروردین ما هم در مسابقات رفشاژ پاریس شرکت خواهند کرد برای کسب سهمیه پارالمپیک پاریس.
بله، خدمت شما عرض کنم که باز برگردیم به مسابقات هانژو و عملکرد ورزشکارمون در رشته‌های مختلف. من وقتی مسابقات رو تعقیب میکردم دیدم ما در پارادو میدانی عملکرد خیلی خوبی داشتیم. 21 مدال طلا بچه‌ها به دست آوردن اگه یادم باشه، 17 نقره و 10 برنز، یعنی بهترین عملکرد رو بچه‌های پارادو میدانی ما داشتن. ما برای دو میدانیمون، پارادو میدانیمون پشوانه هایی داریم، ما توی شهرهای مختلف توی هیئت های استان ها پشوانه سازی میشه برای دو میدانیمون؟
بله، بله، ما در مسابقات دو میدانی خوشبختانه هر سال مسابقه تعریف شده در تقویم جهانی در خرداد ما بردی بهش خرداد هر سال. مسابقات تحت نظر IPC در تهران برگزار میشه. این مسابقات، بخشی از این مسابقات بچه های جوان و استعدادهای جوانی هستن که میان و کلاس بندی میشن تو مسابقات، کلاس بندی بین المللی میشن و ثبت رکورداشون در IPC اتفاق میفته که این پایه‌سازی میشه برای شرکت در مسابقات بین المللی که اون بچه‌ها هم رکورداشون ثبت میشه، متوجه میشن ما در چه سطحی قرار دارن و میتونیم از اونها در چه جایگاهی استفاده کنیم. مسابقات مختلفی هست که میتونن اینا شرکت بکنن، مثل امارات که این مسابقات هر ساله تو اسفند ماه برگزار میشه، به یه نوعی هم کسب سهمیه هست و هم کلاس بندی های بین المللی میدن. ما تو تهران هم هر ساله این مسابقات رو داریم، استعدادیابی میشن بچه‌ها تو دو میدانی و الحمدلله توی یکی دوتا مسابقه گذشته استعدادهایی به تیم ملی معرفی شدن که الان هم کسب سهمیه کردن و هم در مسابقات جهانی و مسابقات بین المللی که شرکت کردن کسب مدال کردن و این نوید خوبی هستش برای آینده رشته دو میدانی که به هر حال داره خوب کار میکنه و در مسابقات هم پاراسیایی و هم پارالمپیک دستگیر فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک در کسب مدال‌های طلا و نقره و برنز هستش.
جدا از حالا دو میدانی، ما در شنا هم چند دوره هستش که نتایج خوبی رو کسب میکنیم، حالا به خصوص در این دوره که سینا زیغمی نژاد هم اضافه شد به جمع مدال‌آورا و اگه اشتباه نکنم 3 مدال طلا به دست آورد، ضمن اینکه همراه با رکورد شکنی هم بود.
بله، رشته شنا هم به حمدالله توی همین مسابقات هم ما دو تا جوان داشتیم که اونها هم موفق شدن مدال‌هایی رو کسب بکنن، جوانایی که 16 سال 17 سال سن دارن و خیلی آینده خوبی دارن. سینا زیغمی نژاد خودشون نشون داد توی مسابقات و آقای شاهین ایزدیار که هر دوشون الان کسب سهمیه کردن و در مسابقات پاییز هم انشالله شرکت خواهند کرد. شنا یکی از رشته های پرمدال هستش که میتونه خیلی خوب توی رنکینگ های بین المللی مثل پارالمپیک و پاراسیایی کشور رو به رده های بالاتر ارتقا بده.
آقای حسین، من فکر می‌کنم نتایجی که در دوره گذشته شاهین ایزدیار گرفت و کسب متعدد مدال ها باعث ایجاد انگیزه در بین خیلی از جوان ها شد و ما میبینیم که حالا در این دوره سینا زیغمی نژاد هم میاد و اضافه میشه به جمع مدال بگیرا.
بله، همینطوره. به هر حال آیه شاهین ایزدیار تو جاکارتا که مسابقات پاراسیایی برگزار شد اونجا 6 تا مدال طلا به این موقع کسب کرد، بسیار نتیجه درخشان خوبی بود. تو این دوره از مسابقات آیه زیغمی نژاد هم چون همکلاس آقای شاهین ایزدیار هستن اومدن و در مسابقات شرکت کردن و مدال‌های طلا و نقره بین این دو تا عزیزان تقسیم شد و خیلی نتیجه خوبی بود.
بله، اشاره کردید به فوتبال 7 نفره و قهرمانی که در استرالیا به دست اومد. توی اسفند ماه من شاهد بودم که مسابقات فوتبال 7 نفره قهرمانی کشورم در ورزشگاه شهید چیودی برگزار شد و اگه اشتباه نکنم استان قم قهرمان شد.
بله بله.
این وقتی ما نگاه میکنیم به مسابقات میبینیم در فوتبال 7 نفره ما پشتوانه خوبی داریم برای مسابقات جهانی که قراره تیر ماه برگزار بشه.
البته مسابقات تیر ماه تاریخش عوض شد به دلیل اینکه کشور اسپانیا یک تاریخ دیگه ای رو اعلام کرد برای مسابقات و تو آبان ماه انشالله مسابقات جهانی برگزار میشه. بله، تو اسفند ماه ما مسابقات فوتبال 7 نفره داشتیم در تهران در مجموعه ورزشی شیرینی که مسابقات با استقبال خوبی به اصطلاح روبرو شد. کلاس بندی مسابقات به هر حال یک کلاس بند بین المللی ما در مسابقات آسیا و اقیانوسیه که فرستادیم، یک کلاس بند بین المللی که سر کلاس بند ایران شد ایشون بودن، حضور داشتن و از به حیث کلاس بندی هم تونستن بچه های جدیدی رو کلاس بندی کنن، به استان ها رفتن و این اتفاق در استان ها افتاد، استعدادهای خوبی هم کشف شد توی مسابقات و سرمربی تیم هم در کنار اون مسابقات تونست یه لیستی از بازیکنهای جدیدی رو به اصطلاح با کلاسبندی های جدید لیست برداری بکنن و انشالله برای آینده که اردوهای تیم شروع میشه از این بازیکنها استفاده بشه و بتونیم به یه تیم ملی قدرتمند دست پیدا بکنیم برای مسابقات آبان ماه مسابقات جهانی در اسپانیا.
پس از تیر ماه موکول شد به آبان.
بله بله.
در همون در بارسلون.
بله در همون بارسلون.
بله. اشاره کردید به کلاس بندی ها. خب چند دوره است که به حال کلاس بندی ها ادغام شده. این ادغام ها برای بعضی از رشته ها مشکلاتی رو به وجود آورده.
به حال در رشته های مثل دو میدانی و شنا این اتفاقات بیشتر میفته، چون مسابقات دو میدانی در یه سطحی برگزار میشه که وقتی شرکت کنندگانی در یه کلاسی کمتر باشن با کلاس بالاتر یا کلاس پایین‌تر خودشون ادغام میشن.
بله.
و این باعث یه سری از مشکلات میشه. اما حالا بر اساس سازمان جهانی تدبیری کرده، یه جدولی رو درست کرده، بر اساس اون جدول میان به اصطلاح رنگ‌ها رو جابجا میکنن، ولی خب به هر حال مشکلاتی رو برای اون ورزشکار ایجاد میکنه که با یه ورزشکار قدرتمندتر از خودش داره مسابقه میده و امکان این داره که مدال رو از دست بده. در شرایطش حالا تو مسابقات شنا و دو میدانی این مسئله بیشتر اتفاق میفته که متاسفانه بعضی از ورزشکارا ضرر میکنن تو این قضیه.
انشالله که همینطور هستش. تشکر میکنم از شما برای به حال عزیزانی که در فدراسیون جانبازان و توانیابان فعالیت میکنن. آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که بتونید در سال 1403 مثل سالیان گذشته در راستای خدمت به این عزیزان موفق باشید و انشالله نتایج خوب دست بیارید.
لطف میکنید شما. منم تشکر میکنم از شما همکارانتون که همیشه ما رو توی رسانه تقویت کردید، روحیه دادید به ما و تونستید به هر حال با نشر اخبار و همچنین پیگیری اخباری که در فدراسیون اتفاق میفته روحیه و انگیزه به بچهای ما بدید برای انشالله کسب نتایج بهتر و افتخارات بالاتر.
خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا حافظ.
با ادامه روز شماره ورزش در ماه آبان 1402 همراه باشید. روز 15 آبان مراسم تجلیل از مدال آوران بازی‌های آسیایی 2022 هانگژو در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. رقابت‌های جام جهانی فوتبال شرکت‌ها با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در شهر ابوظبی امارات برگزار شد که نماینده ایران در این مسابقات به مقام قهرمانی دست یافت. روز 16 آبان تیم‌های فوتبال استقلال تاجیکستان و پرسپولیس از هفته 4 لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در استادیوم مرکزی دوشنبه پایتخت تاجیکستان به مساف هم رفتند که در پایان به تساوی 1-1 رضایت دادند. مهدی ترابی در دقیقه 29 از روی ضربه آزاد گل پرسپولیس را به ثمر رساند و سبایی هم در دقیقه 74 زننده گل استقلال تاجیکستان بود.
عالی میزنه توی دروازه مهدی ترابی، بازگشت با شکوه او به مسابقات با این گل قشنگ خیلی خوب بود. انگار نقشه‌ای که چیدن نقشه خیلی خوبی بود، خوبم اجرا شد. گل بی حرف، دیگه نه واری نیازه، نه بازبینی نیازه، هیچی. گل کامل و تمام پرسپولیسی ها.
مسابقات جام توسعه جهانی هاکی روی یخ زنان با حضور تیم‌های ایران، ایرلند، آرژانتین و کولومبیا در لهستان آغاز شد. نمایندگان کشورمان در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها با نتیجه پرگل 6-2 تیم ایرلند را شکست دادند. فاطمه شاسوند، الهام مدیردهقان، دورسا رحمانی، نگار خرم، نگار ارجمند و عسل حیدری گل‌های ایران را در این دیدار به ثمر رساندند. 19 دوره مسابقات والیبال ساحلی مردان زیر 21 سال جهان در شهر رو هویت تایلند با حضور 32 تیم آغاز شد. تیم ملی زیر 21 سال ساحلی ایران در نخستین گام مرحله مقدماتی به مساف استرالیا رفت و 2-0 با امتیازهای مشابه 21-16 نتیجه را به حریف خود واگذار کرد. تیم ملی بانوان کشورمان در دومین دیدار خود در جام توسعه هاکی روی یخ جهان در یک دیدار پایاپای نتیجه را 1-0 به کولومبیا واگذار کرد. روز 18 آبان دومین دیدار تیم خاتون بم مقابل تیم هیوندا ردسیل کره جنوبی در ورزشگاه جار شهر تاشکند برگزار شد و در نهایت این دیدار 2-1 به سود تیم هیوندا به پایان رسید. نماینده کشورمان در نخستین مسابقه نیز 3-0 مغلوب سیدنی استرالیا شده بود. تیم ملی هاکی روی یخ دختران ایران که به دعوت فدراسیون جهانی هاکی برای شرکت در مسابقات کاپ توسعه جهانی در لهستان شرکت کرده بود، به مساف تیم ملی آرژانتین با سابقه 25 ساله در هاکی روی یخ رفت و با نتیجه 5-1 شکست خورد. روز 20 آبان سوزان دولت‌آبادی مربی رسمی فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان توانست رکورد 6 ساعت رکابزنی مداوم بانوی ایرانی را در کتاب رکوردها ثبت کند. ملی پوشان کشورمان در نخستین دیدار خود از جام جهانی فوتسال ناشنوایان با نتیجه پرگل تیم تریندات و توباگو را شکست دادند. تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در نخستین دیدار خود از رقابت‌های جام جهانی زیر 17 سال برابر برزیل مدافع عنوان قهرمانی به برتری رسید. در ادامه جام جهانی فوتبال زیر 17 سال به میزبانی اندونزی در گروه 3 مسابقات تیم ایران در ورزشگاه ملی جاکارتا به مساف برزیل مدافع عنوان قهرمانی رفت که این بازی با نتیجه 3-2 به سود نوجوانان کشورمان به پایان رسید.
یه بار دیگه قطع ارتباط بسیار خوب، حالا میریم برای ضد حمله، پاسی که ارسال میشه، کسرا خودش حرکت کرده، موقعیت خوب برای ایران، برای گل سوم کسرا سر توپش میزنه، موقعیت پاس عالی برای گل سوم، بریم برای گل سوم، دروازه باز شد، حساب کار میشه 3-1. این بار اسماعیل قلی زاده بازی رو 3-2 میکنه. چیکار داره میکنه ایران تو این مسابقه؟ باور نکردنیه این اتفاق. 2-0 مقابل برزیل 3-2 کردیم. چقدر خوب کار کردیم. پاس عالی، حرکت شم نظیره کسرا طاهری، چه سر توپی، چه پاسی، چه ضربه ای از اسماعیل قلی زاده.
تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در نخستین مسابقه خود در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در ساو پائولو برزیل به مساف تیم تریندات و توباگو رفت و در پایان با نتیجه پرگل 19-0 به برتری رسید. تیم ملی دوی نیمه ماراتن کشورمان که با 3 ورزشکار جهت شرکت در نخستین دوره رقابت دوی نیمه ماراتن قهرمانی آسیا عازم شهر دبی در کشور امارات متحده عربی شده بود، بدون کسب مدال به کار خود در این مسابقات پایان داد. چرخی بهترین عملکرد را در بین ورزشکاران نظامی کشورمان به این مسابقات داشت و در جایگاه 4 قرار گرفت. تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با شکست استرالیا قهرمان آسیا شد. تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با پیروزی 2-0 مقابل استرالیا ضمن کسب عنوان قهرمانی به صورت مستقیم جواز حضور در رقابت‌های جهانی اسپانیا را هم گرفت.
تیم فوتبال 7 نفره ایران بر بام آسیا ایستاد. شاگردان علی رعدی در دیدار پایانی استرالیای میزبان رو 2-3 شکست دادن و قهرمان آسیا شده. پوشان فوتبال 7 نفره که بیش از این ژاپن، تایلند، هند و استرالیا رو شکست داده بودند، در دیدار فینال هم مقابل استرالیای میزبان پیروز شدن و مستقیم راهی مسابقات جهانی اسپانیا شدند. در این دور از رقابت‌ها وحید نواب به عنوان برترین دروازه‌بان مسابقات و عباس ترابی آقای گل این رقابت‌ها شد.
روز 21 آبان تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در دومین مسابقه از پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در ساو پائولو برزیل در مساف با تیم میزبان به تساوی 4-4 دست یافت. روز 22 آبان تیم ملی گلبال مردان ایران با برتری مقابل قزاقستان گام نخست را برای کسب سهمیه پاراولمپیک پاریس برداشت. در نخستین دیدار از مسابقات گلبال آسیا و اقیانوسیه کسب سهمیه پاراولمپیک پاریس، تیم ملی گلبال مردان ایران و قزاقستان به مسافه یکدیگر رفتند و در پایان پیروزی از آن شاگردان بهمن دوستی شد. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان کشورمان با پیروزی 3-1 مقابل ایرلند در جام توسعه جهانی لهستان به عنوان سومی و نشان برنز این رقابت ها رسید.
اولین تجربه جهانی و ایستادن روی سطوح سومی. تیم ملی دختران هاکی روی یخ کشورمون که تنها 3 سال فعالیت خودشون رو آغاز کردن، پس از نایب قهرمانی آسیا حالا در لهستان با پیروزی برابر ایرلند عنوان سومی جام توسعه جهانی رو از آن خودشون کردن.
آرزوی زدی هستم، دروازه‌بان تیم ملی هاکی روی یخ ایران. تو این دوره از مسابقات موفق شدیم سوم بشیم و من به عنوان بهترین دروازه‌بان تورنمنت انتخاب شدم.
دختران ملی پوش هاکی روی یخ کشورمون در جام توسعه جهانی لهستان همچنین برابر تیم‌های کولومبیا، آرژانتین که سابقه دیرینه در این رشته دارند سفارایی کردند.
پنجمین دوره مسابقات پاراتکواندوی جام ریاست فدراسیون جهانی 2023 به میزبانی کشور اردن در شهر عمان و با حضور 47 شرکت کننده برگزار شد و در پایان تیم ایران موفق به کسب 5 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز و عنوان قهرمانی مسابقات شد. روز 23 آبان تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در دومین بازی دور گروهی جام جهانی به مسافه انگلیس رفت و 2-1 شکست خورد.
قسمیانی زمین، همایون فرد ضربه سر رو میزنه به کسرا طاهری نرسید. متی وارهوس با سمیر به سمت راست زمین ما، خطا به سود ایران هست. روی نیما اندرس، یعقوب براجه کاملا سایه به سایه نیما حرکت میکنه تا اگر نیما جامون یعقوب سمت راست خط دفاعی ما رو پوشش بده. عرفان درویش‌آلی باید ضربه خطا رو به سود ما بزنه، بلندی کار رو انجام میده. سمت راست زمین انگلیس آچمپون ضربه سر رو میزنه، زلیخایی که اون خط توری توپ رو کنترل میکنه میانهای میدان، خود زلیخایی از میانهای میدان رو به عقب با آرشا شکوری، آرشا بدون معطلی توپ رو بلند میفرسته به دایره میانی زمین، کنترل از رئیس دینی برای انگلیسی ها، آمیاو توپ رو به اون میرسونه، حالا برای خطرناک حسن اندالا میره تک به تک بشه با آرشا، یه دسته توپ از دستان آرشا رها شد و متاسفانه گل. انقدر بالاخره حمله کردن تا یوزه ما دقیقه 90 باشه، اشتباه آرشا شکوری یه دسته توپ از دستانش در رفت. خروج خوب آرشا فوق‌العاده بود اما در ادامه تو باز دستانش رها شد، همون کافی بود تا جوئل انجالا قدر این موقعیت رو بدون تو باز روی دستان رو بود داد. درویش‌آلی هم ابتدا جاموند، آشا خوب خروج کرد تو بود، ابتدا گرفت تو باز دستان سر خود رها شد، روی پای راست انجالا قرار گرفت. یه در موقع ارسال و سانتر دیدنی تو بود به کنج دروازه ما فرستاد و اصل کار رو 2-1 سود انگلیس کرد.
روز 24 آبان نخستین یادواره شهدای ورزشکار با حضور جمعی از مسئولان در سالن شهید زرقام فدراسیون کشتی برگزار شد. این مراسم در راستای کنگره ملی 24,000 شهید پایتخت برگزار شد. جمعی از قهرمانان و مربیان آسیایی، پارا آسیایی و جهانی ورزش ایران در محکومیت نسل‌کشی و کشتار زنان و کودکان بیگناه غزه بیانیه‌ای صادر کردند. تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در مرحله 1/4 نهایی 5 دوره مسابقات قهرمانی جهانی در ساو پائولو برزیل در مساف با تیم چک به برتری پرگل 7-0 دست یافت و به نیمه نهایی صعود کرد. سومین روز مسابقات گلبال قهرمانی آسیا پاسیفیک با پیروزی ایران برابر کره جنوبی پیگیری شد. تیم ملی گلبال ایران که در 2 بازی قبلی خود برابر قزاقستان و مغولستان صاحب 2 پیروزی شده بود، در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی مقابل کره جنوبی با نتیجه عالی 9-6 و نمایش درخشان تا به عنوان تیم نخست این گروه راهی مرحله دوم مسابقات شود. روز 25 آبان در ادامه رقابت‌های گلبال مردان قهرمانی آسیا در هانگ‌ژو چین، تیم ملی گلبال ایران در 4 دیدار خود به مسافت تیم پاکستان رفت و با نتیجه 10 1-0 این تیم را شکست داد. تیم ملی گلبال مردان ایران در مدت زمان 5 دقیقه با حساب 10-0 پاکستان را ضرب فنی کرد. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 مقابل هنگ کنگ با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید. روز 26 آبان تیم فوتبال نوجوانان ایران در آخرین بازی دور گروهی جام جهانی زیر 17 سال به مصاف تیم ملی نیو کالدونیا رفت و با نتیجه 5-0 پیروز میدان شد. با این نتیجه شاگردان حسین عبدی به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم دور گروهی جواز صعود به دور بعدی مسابقات را کسب کردند. در این گروه انگلیس و برزیل هم امتیاز با ایران و با اختلاف در تفاضل گل در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند.
شریفی میفرسته منطقه راست خط دفاعی کالدونیا. زلیخایی داخل محوط هیچ جرمی تیره که دروازم نمیزنه دروازه باز بشه. بسد دارم یه گل دیگه. گل چهارم توسط رضا قندی‌پور.
روز 27 آبان تیم ملی گلبال مردان ایران با ارائه یک بازی جذاب و با اقتدار با حساب 9-3 کره جنوبی را شکست داد و بر سکوی قهرمانی مسابقات گلبال قهرمانی آسیا اقیانوسیه ایستاد و ضمن بالا بردن جام قهرمانی سهمیه حضور در رقابت‌های پاراولمپیک پاریس را کسب کرد. روز 28 آبان در پایان رقابت‌های فوتسال قهرمانی جهان ناشنوایان در برزیل تیم ملی فوتسال ایران در دیدار پایانی به مصاف تیم سوئد رفت و پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی 3-0 به برتری رسید و قهرمان این رقابت‌ها شد. ملی پوشان پرورش اندام جام قهرمانی جهان را به مادر شهیدان خالقی پور تقدیم کردند. مراسم تجلیل از مدال‌آوران و قهرمانان بازی‌های پاراآسیایی و آسیایی برگزار شد. روز 3 آبان تیم ملی فوتبال کشورمان دومین مسابقه خود در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در تاشکند برابر تیم ازبکستان با نتیجه 2-2 به تساوی دست یافت. رامین رضاییان و مهدی طارمی در دقایق 14 و 38 دو گل ایران را در این بازی به ثمر رساندند و گل‌های ازبکستان در دقیقه 52 و 83 توسط استون اورونوف و ایگوف سرکیف وارد دروازه ایران شد. تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی زیر 17 سال به مصاف مراکش رفت که این مسابقه با نتیجه 1-1 در وقت قانونی به پایان رسید. با این نتیجه ضربات پنالتی تیم برنده را مشخص کرد و در این ضربات مغرب با نتیجه 4-1 پیروز شد و راهی دور بعد شد. با این نتیجه نوجوانان ایران از راهیابی به دور بعد باز ماندند.
شنوندگان عزیز، برنامه ورزش در سال که گذشت از شبکه رادیوی ورزش را میشنوید.
آقای دکتر محمد علی میرابزاده، استاد دانشگاه آزاد اسلامی وارد کرج، دانشکده تربیت بدنی.
به نام خدا، سالی که گذشت سال به نظر من سال خیلی موفقیت‌آمیزی برای ورزش کشور نبود، چه تو بخش پایه‌ها، چه تو بخش مدال‌آوری و قهرمانی. یه سری موفقیت‌های نسبی و جسد گریخته داشتیم، ولی به نظر من اون چیزی که باید بهش می‌رسیدیم نرسیدیم. چون ایرادی که ما داریم تو مدیریت ورزشی اینه که برنامه بلند مدت نداریم. هیچ وقت مدیری که میاد با مدیر که میاد کنار گذاشته میشه، برنامه‌ش هم کنار گذاشته میشه و اون برنامه ادامه نداره. هر مدیری میاد بخواد برنامه و سیستم خودش پیاده کنه. این که ما سیستم محور نیستیم، برنامه محور نیستیم، خیلی لطمات زیادی زده به ورزش کشور. به عنوان مثال میتونیم به ورزش فوتبال اشاره کنیم که الان بعد از این همه سال هنوز مالکیت دو تیم پرطرفدار پایتخت پرسپولیس و استقلال تهران هنوز مشخص نشده و مشترک هستش و میبینیم دیگه الان نزدیک موعد آسیا شده که باید معرفی کنن که مالکیت‌ها جدا شده که بتونن مجوز حرفه‌ای رو صادر کنن، حذف از آسیا نشه باشن، اتفاقی که پارسال برای استقلال افتاد متاسفانه. و اینکه بعد از این همه سال هنوز مالکیت مشترک این دوتا تیم وزارت ورزش هستش. حالا این سری صحبت هستش که حالا استقلال رو بدن به وزارت یا بدن به هر ارگانی. در قسمت مدیریت میتونیم ما به مدیریت حتی باشگاه استقلال و پرسپولیس اشاره کنیم که متاسفانه درگیری‌های زیادی داشت مدیریت.